الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على جل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در باب منهج قافیه بود و رسیدیم به کتاب الطراز الاول والکناز لما علیه لغة العرب المعول. این کتاب تألیف مرحوم سید علی خان مدنی است، متوفای 1120، که شمای بزرگوار را به عنوان شارح صمدیه میشناسید. ایشون چون دو تا شرح بر صمدیه داره، یک شرح یک جلدی و یک شرح دو جلدی، که هر دو شرح را دوست صمیمی ما جناب استاد خاتمی تصحیح کردن و در واقع چاپ شده. شرح مفصلش دو جلده، به نام شرح کبیر معروفه، و شرح یک جلدیش به نام شرح صغیر. از قدیم در بین علما معروفه که گاهی بر یک کتاب دو شرح، سه شرح می نویسن، یکی به عنوان شرح کبیر معروفه، یکی شرح صغیر. مثل ریاض المسائل شرح کبیر بر مختصر و نافع محقق حلیس، و باز المقتصری که مرحوم سید علی طباطبایی داره شرح صغیر معروفه. این یک رسمی بوده در حوزه ها که دو تا شرح می نوشتن، یکی شرح کبیر یکی شرح صغیر. مرحوم سید علی خان مدنی می دونید دیگه که پدر این بزرگوار اصالتا اهل شیراز بود، رفت در حجاز در مدینه ساکن شد و خود این بزرگوار متولد مدینه هست. در قرن 11، 10 و 11 هند خیلی از علمای شیعه دعوت میکرد و بزرگان ما از ایران و جاهای دیگه به هند مهاجرت میکردن و اونجا مستقر میشدن. شما الان مثلا ملاحظه بفرمایید، خاندان میرحامد حسین هندی صاحب ابقات الانوار، اینا مهاجر از نیشابور بودن دیگه. در واقع عالم بزرگی بود که رفت اونجا در لکنهوی هند مستقر شد و بعد او خانواده بزرگ در اونجا پیریزی شد. یا قاضی نورالله شوشتری رحمت الله علیه صاحب احقاق الحق، خب از ایران رفتن به در واقع هند، و همینطور علمای بزرگی دیگر در تاریخ تشیع در هند می نویسن یک زمانی لکنهو شهرت علمیش و کثرت طلابش از نجف بیشتر بود. یعنی طلاب به جای اینکه از افریقا و کشورهای پاکستان و هندوستان و مثلا به نجف برن، به لکنهو می رفتن. اونقدر تحصیل در اونجا مقتدر و قوی بوده. در واقع مرحوم سید علی خان مدنی پدرشون به دعوت علمای به دعوت شیعیان هند به هند میره و بعد از مدتی مرحوم سید علی خانم به ایشون ملحق میشه. خودش در اون خاطراتش می نویسه که من شرح صمدیه را در کشتی نوشتم. در مدت 4 ماه که کشتی در دریا بود، و اگر در آن اضطرابی میبینی، یعنی در شرح من، بدان که ای را در حالاتی نوشتم که خیلی اضطراب و مثلا فهم میکنیم که خاطرات تلخی برای ما پدید میامد. ایشون وقتی که وارد هند میشه تقریبا 45 سال در اکبرآباد هند، که در اون دوره حکومت شیعی محلی بوده، در واقع اون دولت اکبرآباد دولت شیعی بوده، ولذا مرحوم سید علی خان رئیس نظمیه میشه در اونجا. 45 سال رئیس نظمیه میشه و شرح صحیفه سجادیه را به نام ریاض السالکین در همون هند نوشته. وقتی که دیگه تقریبا 45 سال پیر شد و سن و سالش گذشت و دیگه از کارهای ظاهری خسته شد و اینا، برگشت به ایران. در اصفهان این ریاض السالکین را به شاه عباس ثانی هدیه کرد و شاه ازش خواست که در اصفهان بماند. دوره علامه مجلسی و شیعی بود که در اصفهان یک نبوغ علمی و حکومت علمی داشت، در واقع علامه مجلسی، ولی ایشون قبول نکرد و این کتاب را در اصفهان گذاشت. نسخه های متعدد تکثیر شد و خودش برگشت به شیراز و مدرسه جدش را احیا کرد، همون کار طلبگیش را انداخت، و اونجا بود که در شیراز شروع کرد به نوشتن کتاب الطراز الاول، و ایشون این کتاب را نوشت. سبک این کتاب از نظر نگارش همون سبک منهج قافیه، یعنی بر اساس حرف آخر کلمه است. ولی ایشون در شیوه نگارش لغت نویسی یک تحول ایجاد کرد و اون این که ایشون آمد اول لغت یه واژه را که بحث کرد غریب اللغه را بحث کرد. غریب اللغه یعنی چه؟ یعنی اول از معانی حقیقی یک لغت بحث کرد، این بخش اول، قشنگ در معانی حقیقی لغت وارد میدون شد و معانی حقیقیش آورد. بعد در مرحله دوم وارد مجاز شد، مثلا این لغت در مجاز چیه، موارد استعمالات مجازیش چیه. بیشترین تکیه در این مسئله بر کتاب اساس البلاغه زمخشری داره، چون میدونید دیگه زمخشری کتاب اساس البلاغه خودش را اصلا در فن مجاز نوشت و زمخشری در جای خودش توضیح خواهیم داد که توان این کار را داشت. پس من الان اساس البلاغه را تزیین نمی کنم، بذارید این را همونجا توضیح بدم. فقط همینقدر میگم که سید علی خان مدنی در نگارش الطراز الاول بر اساس البلاغه زمخشری خیلی تکیه کرد. در واقع شما ملاحظه فرمایید، من یک مثال از قرآن برایتون میزنم. خداوند متعال فرموده ولله علی النافع حج البیت. الان حج وقتی که به لغت مراجعه کنیم معنای حقیقیش قصده، حج یا حج یعنی قصده یقصد، الحج فی اللغه القصد، این معنای حقیقیشه. اما در مجاز معنای مجازیش میگیم حج زیدون یا لله علی الناس حج البیت، این به بیت که اضافه شده یعنی لغت مجازیه. در واقع از معنای حقیقی که گسترده قصد بود خارج شد و آمد در معنای خصوص قصد بیت الله الحرام استعمال شد. این از باب مثال در واقع. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید ضربه در لغت، ضرب به معنای زدنه، یعنی کسی را با سنگی با چوبی میزنیم در واقع، این رو میگیم ضربه. اضرب به حساک الحجر فانفجره. ولی قرآن وقتی میگه اذا ضربتم فی الارض، این ضربتم که قطعا معنای حقیقی نداره، اینجا معنای مسافرته. خب این معنای مسافرت معنای مجازیه، اذا ضربتم فی الارض، وقتی که در زمین زدید یعنی در زمین مسافرت کردید. باید بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی یک رابطه ای باشه، اون رو میگیم الغه. که در علوم بلاغی تفتازانی اگر یادتون باشه و سکاکی و شارحان تلخیص المفتا و جواهر الکلام یادتون هست، حالا شما هر کتابی رو خونده بودید خوندید، مهم اون اصل مطلبه. میگفتن بین معنای حقیقی و مجازی باید الغه باشه و یکی از این 25 الغه را ذکر میکردن. خب مرحوم سید علی خان مدنی آمد این معانی مجازی را هم ذکر کرد و اینا را از کجا در آورد؟ از اساس البلاغه، از المحیط، از ممارست با لغت. ممارست با لغت که چندین سال رو لغت کار میکرد، خب به نکته هایی میرسندم. بعد وارد شرح این لغت در قرآن، مرحله سوم غریب الحدیث، غریب القرآن. این واژه در قرآن به کار رفته، مثلا واژه ضربه در قرآن ببینید چند تا استعمال داره. ما یک ضربه ثلاثی مجرد داریم به معنای زدن، اضرب به عصاک الحجر فانفجرت. یک ضربه ای داریم به معنای ضربه مثل، ضرب الله مثلا بعوضه فما فوقها. این دو مفعولیه ها، دو تا مفعول داره، اولی یک مفعولیه. باز در قرآن یک ضربه داریم به باب افعال میره، اضربه افنضرب، اینجا که ثلاثی مجرده ببخشید، همین ثلاثی مجردش باز با انم استعمال شده، افنضرب عنکم السوء. یا مثلا در جای دیگه داره صفحان، الان آیه شریفش یادم نیست باید مراجعه بشه، ضربه با ان استعمال شده به معنی اعراض، روی گرداندن. درست شد؟ ضربه با فی که استعمال میشه به معنی مسافرت کردن. به باب افعال میره، اضرب یضرب، باز ما در قرآن داریم. اینا معانی گوناگون برای ضربه، اینا رو میگیم غریب القرآن. غریب القرآن یعنی واژه در قرآن به چه معانی استعمال شده که در فن تخصصی قرآن اسمش میذارن وجوه القرآن. یعنی یک واژه در قرآن به چند معناست. میگیم آقا یک واژه در قرآن به 5 معناست، به 2 معناست، به 3 معناست، به 10 معناست. درست شد؟ بعد وارد غریب الحدیث میشه، یعنی همون واژه را باز پیگیری میکنه در احادیث. در احادیثی واژه به چه معنا آمده؟ غریب الحدیث. بعد وارد این میشه که این واژه در اصطلاحات به چه معنایه. اصطلاحات مثلا اگر کلمه قضیه را معنا میکنه، بعد میگه ها قضیه عند المناطقه یعنی این، عند مثلا نحویین یعنی این. قضیه مسند را معنا میکنه، مسند را در لغت، در معنای مجاز، در غریب القرآن، غریب الحدیث، و بعد در اصطلاح. حالا مسند در اصطلاح چیه؟ آقا کتابی است که در واقع روایات را از یک شخص در ذیل او جمع آوری کرده باشه. اینو میگن در واقع مسند. درست؟ اینو میگیم اصطلاح. یعنی اصطلاح علمی را توضیح میده در واقع. این مجموعه 5 مرحله و 6 مرحله، 5 مرحله شد دیگه در واقع، معنای حقیقی، معنای مجازی، غریب القرآن، غریب الحدیث و معنای اصطلاحی. عند المناطقه یعنی چه؟ عند النحویین یعنی چه؟ عند مثلا ریاضی یعنی چه؟ این است. نگاه کنید آیا ما همچی کتاب لغتی داریم؟ نداریم. به این نظم وارد شده باشه و از مصادر دست اول استفاده کرده باشه. به همین جهت هست که الطراز الاول خیلی کتاب با ارزشی معرفی شد و به قدری مرحوم سید علی خان مدنی در فقه اللغه احاطه داره که شما آقایون این صحیفه سجادیهشو بررسی کنید، اصلا معرکه واقعا. من یک درسی برای دوستان داشتم در مشهد برای گروه مؤسسه امام سجاد با عنوان سند شناسی نهج البلاغه. سند را واژه به واژه راویاشو خوندیم، یکی یکی را توضیح دادیم، لغاتش را توضیح دادم، قشنگ تمام نکات. دو تا دعام از صحیفه سجادیه ما چون به مناسبت یکی رو برای طلبه ها خونده بودیم، یکی رو هم در جای دیگه شرح نوشتم، اون دو تا دعا رو هم در واقع ضمیمه کردم که در باب شناسایی صحیفه سجادیه. مقصود اونجا بود که من استفاده می کردم از این ریاض السالکین که این مرد چقدر در لغت احاطه داره و اون فقه اللغه‌ای که ما الان دنبالش هستیم واقعا در نزد ایشون هست. پس ایشون کتاب الطراز را با این پیشینه علمی نوشت. البته کتاب را موفق نشد تمام بنویسه، تا حرف عین نوشته، یعنی همون قافیه را که مراعات میکنه از الف شروع شده تا حرف عین، ناقص مونده. مجموعاً دوستان عزیز در 14 جلد به وسیله مؤسسه آل البیت چاپ شده و بعضی مدعیان که تاج العروس که در کتاب، یعنی سید مرتضی زبیدی در کتاب تاج العروس در واقع استفاده کرده، از این الطراز بهره برده ها، چون در مقدمه کتاب خودش و کلمه الطراز رو میاره ها، میگه کتاب لغتی به نام الطراز نوشته شده در واقع، ولی نمیگه که من از این کتاب استفاده کردم یا نکردم. حتی مرحوم علامه امینی هم که در جلد 11 الغدیر زندگی نامه سید علی خان مدنی را مفصل آورده به خاطر همون اشعاری که در باب غدیر خم داره، چون ایشون اولا که شاعر توانمندی هم بوده، مثلا کتاب کافیه ابن حاجب که در نحوه، یا تو نست دیگه، ما ابن حاجبی داریم که کتابهای مختصر زیاد نوشته، مختصر الاصول، ولذا شروح گوناگونی داره، در رسائل هم شیخ ازش یاد میکنه، از شرح عزودی مختصر الاصول. کتاب مختصری در صرف داره به نام شافیه که چندین شرح داره، از جمله شرح شافیه مرحوم استرابادی. در نحو هم یک موجزی داره، یک خلاصه‌ای داره به نام الکافیه که شروح گوناگونی داره، باز همین رضی الدین استرابادی شرحی داره به نام شرح کافیه. این ابن حاجب در واقع که ارشد کافیه را نوشت، مرحوم سید علی خان مدنی آمده به پیروی از ابن مالک، از ابن مالک اندلوسی، جیانی اندلوسی، یک الفیه سروده در علم نحو، البته 1040 بیته، منتها الفیه دیگه مشهور شده بر کسانی که 1000 تا می سراین. حالا گاهی ممکنه چند تا کمتر باشه، گاهی هم ممکنه چند تا چی بیشتر باشه. الفیه سرایی از قدیم معروفه، مثلا ما الفیه های فراوانی در نحو داریم، ابن موت یادتون هست دیگه، در همون کتاب در واقع بنمایه های قرآنی ادب عربی ما مقایسه بین الفیه ابن موت و الفیه ابن مالک و همین الفیه سید علی خان مدنی، یک مقایسه اجمالی دارم در واقع اونجا. این الفیه رو ایشون در 1040 بیت سروده. در واقع الفیه هایی در فقه هست، الفیه هایی در اصول هست، الفیه هایی در علم الحدیث. مثلا جلال الدین سیوطی صاحب همین شرح الفیه ابن مالک یک الفیه تو فی الحدیث داره در علم درایه که باز علمای دیگه شرح نوشتن. الفیه نویسی رایج بوده دوستان عزیز. مقصود که ایشون کتاب کافیه را به شعر در آورد در واقع، که همون دوست ما استاد خاتمی، در واقع استاد سید حسین خاتمی که اون وقت پایان نامه سطح سه خودشون رو همین کتاب الفیه ابن مرحوم سید علی خان مدنی قرار دادن و این رو تصحیح کردن. البته من استاد مشاورش بودم، با یک مقدمه‌ای که بین الفیه ها ایشون مقایسه ای کرد، شروح رو نام برد، زندگی نامه سید علی خان اونا، منتها بعد دیگه ایشون ادامه نداد دیگه. ما طلبه ها خیلی به ثمر نمی رسونیم هیچ وقت علم را، علم را در وسط ذبح میکنیم در واقع، و الا تو فن تصحیح متون خیلی خوب من بهشون پیشنهاد کردم آثار سید علی خان را اگر شما بتونی یک دوره تصحیح کنی که مثلا در 20 سال پیش موسوعت سید علی خان المدنی در 40 جلد منتشر بشه یک کار بسیار بزرگی کردی. خب ایشون گفت نه سفر نمیدونم فلان کشور برای ما پدید آمده، میخوام برم اونجا. بعدم رفت اونجا یک چند سال اونجا بود و بعد آمد در قم و الانم الحمدلله مشغولن در واقع، منتها از این سر نخ افتادن در واقع. بله، هم هدایق یک جلدی، هم هدایق دو جلدی و هم همین همین دیوان را که چاپ هم نشده هنوز. دیوان چاپ شده؟ دیوان چاپ نشده، اون دوتای قبلی چاپ شده. مثلا مرحوم سید علی خان مدنی، از این که میگم شاعره، ایشون یک دیوانی داره به نام دیوان ابن معصوم در بیروت چاپ شده. بعد شعرا باز همونطور که الفیه می سرودن یک کار دیگه در بین اونها رسمه به نام بدیعیه سرایی. علم بدیع خوندید دیگه، علم بلاغت سه مرحله داره دیگه، علم بیان، علم بعدی، علم چی؟ بله، معانی، بیان و بدی. او ظرافت های لفظی را میگن بدی. مثلا ما 250 عنوان بدی داریم. شعرا رسم بود که میامدن یک قصیده میسرودن و این عنوان های بدی را درش به کار میبردن. مثلا از کسانی که این کار را کرده صفی الدین حلیس که مرحوم علامه امینی در الغدیر زندگی نامش رو باز آورده، بدیعیته فی الامام علی علیه السلام. یعنی ایشون یک بدیعیه، یکی از بدیعیه های معروف در واقع و مشهور همین بدیعیه صفی الدین حلیس که اون شعری هم که زیاد شنید، جمعت فی صفات کل ازدادو، ای علی ابن ابی طالب تو کسی هستی که ازداد در وجود تو جمع شده، شجاع هم هستی از اون طرف باز ترسو هم هستی، سخی هم هستی از اون طرف باز بخیل هم هستی، ولی سخاوت در کجا، بخل در کجا، شجاعت در کجا، ترس در کجا؟ شجاعت در مقابل دشمن، ترس از خدا. این ایره میگن بدیعیه. مرحوم علامه امینی در زندگی نامه صفی الدین حلی جلد 11 الغدیر وقتی وارد میشه مجموعه از بدیعیه ها را ردیف میکنه، بدیعیه فلان شاعر فلان شاعر فلان شاعر فلان شاعر. و استاد محمد رضا حکیمی حفظه الله تعالی در یکی در ادبیات و تعهد در اسلام، ایشون یک کتابی داره به نام ادبیات و تعهد در اسلام، من همیشه به دوستان طلبه توصیه میکنم وقتی که در باب نوشتاری با اینا صحبت میکنم، میگم برای که زبانتون در منبر باز بشه و زبانتون در و قلمتون در نوشتن باز بشه و روان بشه و کلمات خوب یاد بگیرید، جمله های خوب یاد بگیرید، آثار استاد محمد رضا حکیمی رو زیاد مطالعه کنید. یعنی یک کتاب رو 10 بار مطالعه کنید، نه که یک کتاب رو یک بار، یک فصل رو 10 بار مطالعه کنید که حفظ بشید. وقتی میخوای بنویسید، وقتی میخوای سخن بگید، او واژه های زیبا و کلمات زیبا و جمله های زیبا اتوماتیکی بر زبانتون جاری میشه. ایشون در ادبیات و تعهد در اسلام یک مجموعه ای از قصائد بدیعیه را ردیف کردن. پس بدیعیه روشن شد چه قصیده ایست؟ سید علی خان یک بدیعیه ای داره، بعد خودش شرح نوشته به نام انوار الربیع. انوار الربیع آقایون در بغداد در 7 جلد چاپ شده، ولی چون اون مصححه بر اساس نسخه شناسی تصحیح نکرده، تجارتی تصحیح کرده، طب حجری رو برداشته 7 جلدش کرده، فوری چاپ کرده. اینم نعمتی است، اینم باز شکرگزاریم ما واقعا خداوند متعال را که این ثمره علمی به بازار آمده و الان در کتابخانه ها موجوده. ولی انصافا محققین عرب من الان شنیدم که دوباره در بغداد تصمیم گرفتن این رو محققانه تصحیح کنن، یک تصحیحی که با قواعد و با شرایط تصحیح متون باشه دیگه، که اونم یک علمه، اونم یک دانشه در واقع. هر کسی که تایپ کنه یک کتابی رو بیاره بیرون که دیگه چاپ نشد، در واقع مثل کتابای چاپی بیروت میشه. از قدیم یک جمله معروفه برای که تنوع هم حاصل بشه، میگن مصر المصر تکتب، بله المصر تکتب، مصر تکتب، بیروت تتبع، عراق تقرا. احسنت. یعنی مصری ها می نویسن، بیروتی ها فقط چاپ میکنن، عراقی ها اهل مطالعه هستند، دانش در عراق زانو میزنه. این جمله معروف بوده از قدیم که عراقی ها اهل مطالعه هستند، اهل دقت هستند در واقع. این چاپ های بیروت را غافل نشید، به نمایشگاه که رفتید کتاب اگر چاپ مصر بود و چاپ بیروت بود، چاپ مصریش مقدمه. بیروتی ها فقط حروف چینی میکنن، کتاب رو میارن به بازار. این انوار الربیع سید علی خان مدنی در 7 مجلد شرح همون بدیعیه خودش هست که در باب فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام سروده، و بعد خودش شرح نوشته. مثلا در یک بحثش میاد به اون قصیده فرزدق را مطرح میکنه به مناسبت یک نکته بدیعیه، او را مطرح میکنه. ببینید کتاب‌های گوناگونی مثلا کتابی داره به نام الدرجات الرفعه که مؤسسه کتابشناسی شیعه و استاد مختاری تأسیس کرده در 2 مجلد قطور. کتابی داره به نام سلافة العصر، یک بار چاپ شده، حالا در مصر بوده در عراق بوده من نمیدونم، چون اون چاپی که من دارم نوشته نیست کجا چاپ شده. ولی من یک وقتی به یکی از رفقایی که ادیبه واقعا و شاعر بسیار توانمندی، گفتم این کتاب رو چرا چاپ نمی کنن؟ گفت آیا کسی پیدا میشه این رو چاپ کنه، تصحیح کنه؟ آخر اول باید کسی پیدا بشه. این سلافة العصر به قدری آقایون عبارتهای بلیغ و فصیح در تجلیل علما و مفاخره و بیان علمای عصرش می نویسه، زندگی نامه شیخ بهایی، زندگی نامه بزرگان دیگه در آن. مرحوم سید علی خان مدنی میگه آقا نسل ما تا زمان رسول خدا همه عالم بودن، ولذا در مقدمه یک ریاض السالکین 3 تا حدیث نقل میکنه به شیوه تسلسل. میگه این احادیث را هر یک از پدران من از پدرش شنیده تا به معصوم علیه السلام. یکی از اون احادیث اینه که میگه من از پدرم شنیدم و پدرم از پدرش و پدرش از پدرش حدیث کرد، حدیث کرد، حدیث کرد، که رسول خدا فرمود هر کسی که با آل علی علیه السلام علیهم السلام در افتد ور افتد. من بلک من عادا علی آل علی علیهم السلام، درست؟ بله، مثل سگی که در واقع در بیفتد گری او را میگیرد و نابود میشود. حالا حاصلش اینه دیگه، اون تعبیرش من یادم نیست. حالا سید علی خان مدنی در ادبیات آقایون فوق العاده واقعا. مثلا این ادبیاتی که من میگم آقایون، این ادبیاتی نیست که بنده تو مدرسه مثلا فلان خوندم و شما توی مدرسه خوندید. این ادبیات معناش اینه که عمرای ادب ادبیات عرب در مصر در مقابل سید علی خان مدنی زانو میزنند و کم میارن. این میگیم ما. ایشون کتاب اعتراض اللغه را با این سبک شما نگاه کنید این نوشته در واقع، و به همین جهت هم هست که کتاب اعتراض اللغه ویژگی خاصی داره. کدوم لغتدان آمده حقیقت را از مجاز جدا کنه؟ ما الان کتابای لغتی که اینجا داریم هیچ کدوم از کتاب لغت شناس ها حقیقت و مجاز را از هم جدا نکردن، چون جدا کردن حقیقت و مجاز خیلی سخته. لذا بعضی وقتا با حقیقت شروع میکنن، بعضی وقتا با مجاز شروع میکنن. آره، زمخشری یک کتابی داره که باز زمخشری هم در جای خودش خواهیم گفت. ما چهار تا ادیب در عرب ذکر میکنن که اینا دیگه اوتاد عربن به قول آقایون ادبا. یکیش زمخشریه که کتابی داره به نام اساس البلاغه. اساس البلاغه مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه این کتاب اعتراض ذل اول را نوشت. ما یک مقاله در کتاب در مجله آینه پژوهش در باب معرفی این اعتراض نوشتم که بعد در همین کتاب درآمد به لغت عربی خلاصش کردیم و آوردیمش. در واقع نکات خیلی جالبی در این کتاب وجود داره. در واقع مثلا شما ببینید اونجا یک اشاره کردم، گفتم برخی لغات هست که اصلا هیچ جا نیست. شما مثلا به مناسبت کلمه جعفر که وارد میشه، ایشون میگه در شعر اسماعیل همیری کلمه تجعفرتو وجود داره، چون اسماعیل همیری اول کیسانی بود. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در جلد دوم القدیر زندگی نامش مفصل آورده، چون ایشون از شعرهای قرن دومه دیگه، معاصر امام صادق علیه السلام. اول کیسانی مذهب بود و بعد با یک برخوردی با امام صادق علیه السلام دوازده امامی شد. خیلی حالات گوناگونی هم داره. ما زندگی نامش هم تو همون کتاب نکته های از زندگانی علما منبر که رفتم زندگی نامه سید مرحوم سید همیری را گفتم. این بزرگوار سید همیری تمام فضائل اهل بیت علیهم السلام و امیرالمومنین را به شعر درآورد. در بصره دیدن کسی گونی، یعنی یک جوال کاغذ در دوششه، گفتن چه میبری؟ گفت اشعار سید همیری را در مدح علی علیه السلام. یک جوال بود و خودش اعلام میکرد هر کسی که فضیلتی از علی ابن ابی طالب علیه السلام بخواند و من او را به شعر در نیاورده باشم به او اسبم را هدیه میدم، که اسب اصیل عربی بود. تا اینکه یک محدثی از مصر آمد و یک شعر را در بازار وراقین بصره، چون در بصره یک بازار کتاب فروش ها و صحاف ها بوده که از جهان اسلام اونجا میامدن کتاب خرید و فروش میکردن، در اونجا یک شعر را اون محدث خوند، یک حدیث را در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام که تو القدیر هست، اون فضیلتی که حضرت علی میخواستن کفششون رو بپوشن، بعد امیرالمومنین علیه السلام حضرت رسول اشاره کردن که مار در اندرون کفشه، خبر دادن اسبش رو اونجا داد، گفت نه من تالا نیرو نشنه، به همونجا به شعر در آورد سید همیری از این. حالا اول چون کیسانی بود و بعد هدایت شد، خب اهل غیر زالک بود دیگه، اهل مثلا فرض میکنیم شراب و غیر زالک. میگه فلم ما رأیت الناس فی الدین قد غوو تجعفرت بسم الله فی من تجعفر تجعفرت بسم الله والله اکبر و ایقنت ان الله یعفو و یغفر. البته این به جورهای مختلف نقل شده، تو القدیر نسخه بدل ها را آورده. میگه من چون دیدم مردم همه گمراه هم در واقع. غوو از ماده غویه، غوا. بله در قرآن غوا آمده دیگه، درسته؟ در داستان حضرت آدم آیه شیاتون است؟ فغوا. ها پس این رو باید اینطوری بخونیم، فلما رأیت الناس فی الدین قد غوا، چون غوا غویا غوا. اما اگر لقیه باشه لقیه لقیا لغو میشه ها، فاذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا. دقت کردید نکته ادبیشو گفتم در واقع؟ فلما رأیت الناس فی الدین قد غوا گمراه شدم، تجعفرت بسم الله فی من تجعفر. سید علی خان میگه این تجعفرت در هیچ کتاب لغت نیامده و این فعل سنایی است. سنایی نه ها، سنایی به کسر ما فعالم داریم ها، ولی اینجا صناعت به کسره. میگه این فعل صناعیست، چون علما و فقها و محدثان و شعرا بعضی وقتا یک فعلی خودشون میسازن، فعلهای مندرآوردی. شهید ثانی میگه وجاده به این معنایی که در علم حدیث کار میره تو هیچ کتاب لغتی نیست، یعنی من برم حدیث را در یک کتابی ببینم و بیام برای شاگردم نقل کنم، این وجاده به معنی تو کتاب لغت نیست. درسته در اصل از وجده گرفته شده، ولی به این معنا یافت نیست. یا مثلا فرض بکنیم در فقه بعضی لغات هست که در کتابهای لغت بعدها پیدا شد، در لغت اصیل وجود نداره، اصطلاح فقه هاست. تجعفرتو فعل صناعی، یعنی جعفری شدم. مثلا عرب میاد میگه تحمبله، یعنی سار حمبلی، یا تجعفره یعنی سار جعفری، یا تمذهبه یعنی این روش و این راه را انتخاب کرد، این مذهب را. اینا رو میگن فعل صناعی. یادتون میاد در همین مصباح المنیر الان در کلمه بسمله، همین اوائلش داره، میگه کلمه بسمله از بسم الله الرحمن الرحیم، قال بسم الله الرحمن الرحیم، حوغله یعنی قال لا حول ولا قوة، حرغله و اینا افعال صناعی هست، ساختگی. ما فعل دو بخش داریم، فعل اصلی و فعل صناعی. و همین نکته هم دلیل میشه، یکی از شاهدهای بر این که اون حرف میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 816 که در رساله امثله در اون جامع المقدمات قدیم شما نخوندید، زمان ما خوندیم، بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. میگه مصدر اصل کلام نیست، نه، ما فعلهایی داریم که از مصدر ساخته نشده. مثلا حضرت امیر علیه السلام داره و جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زن نیکو شوهرداری است. تبعل چه فعلی است؟ از چه ماده گرفته شده؟ از بعل. خب بعل چه جامده؟ پس چطور میگید در واقع مصدر اصل کلام است؟ الان در لغت عرب داریم تعبله، تعبله یعنی صاحب ابل شد. خب از چه ماده گرفته شده؟ از ابل. ها بله. خب بله دیگه، بله، اونی که شما اشاره میکنید. خیلی نه، اجازه بدید، اجازه بدید خلط نکنید. من شما تبعل را از چی گرفتید؟ از بعل گرفتید. خب بعل چه کلمه ایست؟ مستر از کجا میگید؟ ها، کار ما طلبا همیه ها، نه همین دیگه. نگاه کنید این کتاب لغت، بفرمایید کو بعل در بیارید که ما مصدر باشه، بفرمایید. اگر بعل را از اینا در آوردید که مصدره، ما طلبا همیم دیگه، همینطور یک چیزی مندازیم. این باید عادت کنیم به علمی صحبت کردن. درست فرمایید شما، ما بعل هر کتاب لغتی نگاه کنیم ثلاثی مجرد اصلا نداره، در لغت عرب نیامده بعل یبعلو بعلان البعل. تبعل را که شما میگید مشتقه، چون فعل ثلاثی مزیده. بله، صرفیین همه اجماع دارن که فعل ثلاثی مزید مشتقه. خب بله، بله،
ما میتونیم مثلا اینجا یه قاعده از این در بیاریم که بگیم آقا یمکنه که یه چیزی باشه که ثلاثی مجرد نداشته باشه، یا اینکه مثلا ثلاثی مجرد ولی ثلاثی مزید داشته باشه.
خب چی میخوام در بیاریم؟ میخوام قاعده در بیاریم که ثلاثی مجرد نداره. بالاخره یک چیزی ریشه شده که تبعل ساخته شده. نه، شما به من این کلمه رو بگید. نگاه کنید، الان تبعول از فعل ثلاثی مجرد بعل یبعل و بعلن ساخته شده. از امیر پاسخ بدید. نه امیر پاسخ بدید. بله شما اجازه بدید تا ما با هم صحبت. بعل یبعل و بعلن در لغت عرب هست بوده. میگم تبعول از ماده بعل ساخته شده، حسن التبعول، درست شد؟ بعولتهن، این جمع کلمه بعله. تعبله، میگن از ابل ساخته شده. پس اینطوری نیست که همه جا مصدر اصل کلام باشه، نه، اسم جامد هم میتونه اصل کلام باشه. ما این رو میخوام بگیم. خب حالا شما فهمید،
تبعول خودش مصدره، تبعله از تبعول گرفته شده، ولی ثلاثی مجردش مصدر نداره که فعلش هم نداره.
خیلی خوب دیگه. خب ما هم همینه میگیم دیگه. نه نگاه کنید، مصادر ثلاثی مجرد رو میگن مشتقه، چون شما میفرمایید چی از فعلش گرفته میشه، ولی فعل ثلاثی مجرد باز از چی گرفته شده؟ تبعول. یعنی چی؟ یعنی تبعول از تبعله گرفته شده، باز تبعله از تبعول گرفته شده، یک دوره. خب شما که الان به من فرمودید تبعول از تبعله گرفته شده، خیلی خوب، پس شما فعل از بل گرفته شده. خب بل کیه؟ تموم شده.
یه سوال شما تبعول از ابن اومده.
بله او با همزه ای، بعل با عینه.
اشتباه ظاهرا تو کتاب العین ظاهرا اینجا هست
شده، البعل از زوج. خب البعل از زوج جامده دیگه، زوج جامده دیگه. بله نه او را مثال دیگه زدم، دو تا مثال شد.
ممکن است مصدری باشد که ثلاثی مجرد نداشته باشد، لکن ریشه یک ثلاثی مزید بشود. حتما نباید یه چیزی باشه که حتما مثلا مصدری که مشکل ثلاثی مجرد داشته.
آره پس بنابراین این حرف شاید ما هر دو با هم عقیده هستیم در واقع، و شاید هم صحیح فرمای شما باشه، من اصراری بر حرف خودم ندارم. من همینقدر میگم که مرحوم میر سید شریف الدین جرجانی که میگه بدان مستر اصل کلامش، نه همه جا مستر اصل کلام نیست. تبعول از بعل گرفته شده و بعل جامده. خب فعل
مثال بزنید که مصدر نداشته باشه.
نه ای بی نداره، اگر شما واقعا میتونید مجابشون کنید بفرمایید.
بس من رو اصل کلام
نگاه کنید، مصادر ثلاثی مزید مشتقن یا جامدن؟
مشتقن
دیگه. خب از چی مشتق شدن؟ تموش از ثلاثی مجرد مشتق شدن دیگه. اگر ثلاثی مجرد مصدر باشه معناش اینه که بدان که مصدر اصل کلام است، برای همه چی خوبه. اما ما اسم جامد داریم که اصل کلامه، پس معلوم میشه همه جا لازم نیست که مصدر اصل کلام باشه. تجعفر تو از جعفر گرفته شده، اسم علمه در واقع، درست؟ حوغله از لا حول ولا قوت الا گرفته شده، پس چی؟ پس فعل مصدر ثلاثی مجرد نیست در واقع. خیلی خوب بخونید.
لسان العرب لیازده یه شعر اینجا میارن، بعیدتن میگن، بعیدتن ابن غزمان، بعیدتن به صاحبه بهی قبل کل اخوان و لم تکو تبعل.
بعیدتن یعنی چی؟
اونجا همون بحث بعل ها بوده.
آره یعنی بعله. خب این ممکنه در واقع در اون حدی نبوده که کثرت استعمالش باشه که ما بگیم بعل یبعل و الان در لغت عرب استعمال میشه و مصدرش بعلن آمده باشه. حالا برای مثال کو همین معجم الوسیط رو نگاه کنید تا ببینید چی. ببین. پس ببینید دوستان عزیز، بحث ما سر این بود که در واقع کتاب اعتراض الاول به واژگانی پرداخته که در خیلی از کتاب‌ها وجود نداره. الان این لغت تجعفرتو در شعر کسی مثل سید همیری وجود داره، سید اسماعیل همیری، و در کتاب‌های لغت پیدا نشده. لذا این کتاب اعتراض الاول از این جهت خیلی ارزش داره. در واقع مرحوم سید علی خان مدنی، حالا ما به قول فرمایش شما عرض خدمت شریف با سعادت شما که بعله را نگاه کنیم تا خاطر جمع بشیم که شما چه فرمودید. آقا ما که فرمایش شما را بدون برهان و دلیل میپذیریم، در واقع مهم اینه که در کتاب ها سر در بیاره. بله، اینم کتاب بله، اینجا نوشته بعل یبعل و بعلن و بعولتن تزوجه، یقال بعل الرجل و بعلت المرأه و علیه امره اباه علیه و بعل به امره دهشه و تحیره، باعل مباعلتن و بعالن اتخذ زوجا، باعله اتخذ زوجا، لاعب زوجته فلان، ابتعلت المرأه، تباعله، تبعلت، بله، در واقع، بله، علالقاعده باید اینطوری بگیم، او بزرگانی که فرمودن در واقع بعل گرفته شده و ما بعله در لغت نداریم، در لغت اصیل نداریم، معلوم میشه در استعمالات دوره های بعد کلمه بعله پیدا شده که در معجم الوسیط هم ازش گزارش کرده. بله، بعل یبعل و بعلن و بعولتن تزوجه. حالا حسن التبعل یعنی چی؟ یعنی شوهرداری، شوهرداری. آیا تبعل به این معنای تزوجه؟ تبعل به معنای تزوج نیست، به معنای شوهرداریه در واقع. بله، و از این قبیل زیاد کلماتی هست. حالا اون ابل رم نگاه کنیم، بفرمایید چی میخواستید بفرمایید؟ لغتنامه‌های قدیم، قدیم، بله دیگه، بله دیگه، العین مثلا فهم میکنیم که آره آره، این که در واقع میگیم لغت‌های قدیمی از همین بابه، در واقع برای همین جهته. اینجا باز داره ابله یعبل و ابالتن ترحبه و تنسکه، آبله ایبالن کثرت ابلو. الان نگاه کنید، ابوله استعمال شده ولی به معنی تنسکه، یعنی کسی که در میره عبادت در یک جای گوشه‌گیری، بله، انجام میده. بله، تعبلت الابل استغنت به نبات رطب عن الماء و فلانون الابل اغتناها. اینا همینه دیگه، اینا در کتاب های لغت بعدی ممکنه بالاخره یک فعلی براش ساخته شده، ولی اون لغت اصیل عرب در واقع میگه که آقا این جور افعال، افعال ثنایی ان، اینا از اسماء ذات ساخته شدن. حالا اسماء ذات چه میخواد علم باشه چه میخواد غیر علم باشه، این حاصل مطلب درباره اعتراض الاول در واقع. بل کناز لما علیه لغت العرب المعول، یعنی این یک گنجیه که لغت عربی که باید بر او تکیه کنید باید این باشه ها، نه هر کتاب دیگری. در واقع مرحوم سید علی خان مدنی متوفای 1120 شارح صحیفه سجادیه. خب همینجا دیگه بحث تموم میکنیم که شما خسته شدید، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیب.